أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت دارید که یه اصلی رو خداوند در این عالم قرار داده است و این که انسانها همواره با انسانها انسان می شوند. به همین جهت می فرمان که اگر کسی تنهایی رو فرای خودش اراده کرده است، این یا خداست یا یک ددی که نمیتونه جلوش کسی بیسته. حتی عارفان بزرگ دیگه بزرگترین عارف عالم پیامبر خداست، صلوات الله علیه و آله. خب میبینین که با مردم رسالت خودشون رو شکل میدن. پس اگه این اصل رو پذیرفتیم که انسانها با انسانها انسانیتشون رو پیدا میکنن، قدم دوم اینه که پس چطوری ما باید با انسانها انسانیتمون رو پیدا کنیم. اینجاست که بحث ایثار و احساسات بقیه رو درک کردن و غم بقیه رو خوردن میاد به صحنه. یعنی دین بر اساس همین که انسانها با انسانها انسان می شوند، راههایی رو برای این انسان شدن جلوی ما گذاشته است. خب این همون ایثار است، غم مردم و خوردن است، احساس نسبت به بقیه داشتن است. اینجاست که بزرگان می فرمان در این حالت انسان مأوا پیدا می کنه. مأوا درست از طریق خداست ولی در کنار انسانها. شاید بعضی رفقا این حالت رو براشون پیش اومده که میگن مثلا تنها نماز بخونیم و حواسمون جمع باشه و جماعت نیاییم و اینا بیشتر حال میاییم. اینا یه چیز بسیار بزرگتری که اسلام هم اینقدر روش اصرار داشته است که نمازتون رو به جماعت بخونین، اینا ازش غافلن. اون انسانیتی که با انسانها انسان می شود خیلی بزرگتر از اون انسانیتیست که با تنهایی به قول خودش تنهای گوشه‌ای توی عبادتگاهی با خدا باشم. تو اینجا اون سعی انسانی که مأوای خودت رو در کثرت به سوی وحدت پیدا کنی، اینو از دست میدی. و واقعا یکی از معجزه های اسلام است که یه پیامبر خدا که میخواد انسان را به عالم قدس متصل کنه میاد میگه نه، با جماعت این کار رو بکنی، در جمع این کار رو بکنی. این معلومه یک ساحت عمیق‌تری از انسان رو میشناسه. اون جلسه من تعبیرم این بود که انسان با ارتباط با همدیگه اون مأوای اصیلی که ابعادش رو بتونه جواب بده پیدا میکنه. این یه خورده بحثش ممکنه سخت باشه ولی شما چاره ای نداری. شما یه زمانی میبینید که پیامبر دینی که آوردن مؤمنین در جمع مؤمنین به اون صعود لازم طوری رسیدن که خب دیدین دو تا تمدن قدرتمند اون زمان رو به زانو در آوردن با همون روحیه ایمانی جمعی. بعد که متاسفانه اهل البیت رو از صحنه حیات اجتماعی خارج کردن، خب دین که درش بسته نمیشه که، راه خدا که بسته نمیشه که، راه عبادات فردی بیشتر شکل گرفت، ولی اصل قضیه این نبود. همون جام شما ببینید حضرت سجاد دارن دعا میکنن به مرزدارها، مرزداران جهان اسلام. این تأکید رو من از این جهت میکنم که گاهی ما نمیدونیم که با دستورات دینی چه برکات بزرگی برامون پیش میاد. بحثمون در ایثار بود. آره میفرماد که تو باید دلواپس فقرا باشی، ولی این چه نوع دلواپسیه؟ دلواپسیه اینه که ما جامعهمون جامعه‌ای باید باشد که نسبت به هم حساس باشیم. اون جلسه این بابش باز شد، امیدوارم که غفلت نشه ازش، که خداوند ما را نسبت به هم نیازمند میکنه تا حیات جمعیمون زلال بمونه. خب یکی بگه تو مگه خدا بلد نبود که به فقرا بده که دیگه نیاز به اغنیا نداشته باشن؟ نه، اصلا این روح نظام الهیست که تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. یعنی اینجا اینجور نیست که ثروتمند منت گذاشته باشد بر سر فقرا، نه، نیاز دارد که برای حیات خودش به بقیه کمک کنه، وگرنه افسردگی می کشدش. شما نه خودتون ببینید، مگر نه یه مشکلی بعضی ثروتمندا این نیست که نشاطی که دنبالش بود رو گم کرد، که این ثروت رو بهش دادن که با رعایت فقرا افقی بین خودش و خدا بگشاید. برای همین حالا میرسیم که فقرای جهان اسلام هم فقرایی نیستن که بخوان لوه بزنن به پولدارا، نه، شرایطشون طوریست که به عهده پولداراست که رعایتشون رو بکنن، که بحثش تا حدی شد. من حالا میخوام این طرفش رو که یکی از دستورات ما اینه که به فقرا کمک کن. دیدین دیگه حضرت فرمودن بعد اون دستی که میدهی به فقیر ببوز، چون از سائل و رسول الله، این رسول خدا بود، اومد از طرف خدا اومد. حالا دست که داری قبل از این که به فقیر بدی، دستت با چی مرتبط شد؟ با خدا، ببوس. بعد میگن یه کار دیگه هم خیلی ازش میاد این کمک به فقرا و ایثار به اهل نیاز. من میخونم جمله عزیزانا، چند تا روایت هست جمع کردم. دیگر این که از فقیر التماس دعا کند، که دعای فقیر در حق او مستجاب می شود. چندین روایت، حتی مثلا یک شعر نگاه کنید که حضرت علی ابن الحسین علیه السلام میگن که وقتی میخوای به این فقیر بدی، شرایط رو فراهم کن که دعای سائل رد نمیشه. گاهی دیدین چه به دلتون میچسبه، یه پول مختصری به فقیر میدین یه دعا میکنه. خب این دعاه خیلی کار ازش میاد. میگن که این دعا دعایی است که یک گشودگی برای تو به وجود میاره، دیگه احساس افسردگی و تنهایی و خستگی نمی کنیم. بعد می فرمان که ایثارتون رو سعی کنید ابتدا صدقات و ایثار رو به اهل تقوا و اهل علم و پارسایان و راستگویان و درستکاران و کاملان در ایمان برسونی. این دیگه برای این است که دغدغه زندگی اونا کم بشه، بتونن سیر توحیدی خودشون رو جلو ببرن. هر جامعه‌ای به قهرمانانش جامعه است. اگر که قهرمانان جامعه اهل تقوا شدن، خب بفرمان بچه ها دون چقدر راحت زندگی میکنن. یعنی اومن بچه های ما چقدر راحتن وقتی مد نظرشون انسانهایی باشد که اینا انسانهای متقی و صالح هم. خب ما چه کار کنیم که جامعهمون این انسانها رشد کنن؟ خب اگه انسانهای صالح و صادق و اهل تقوا و علم گرفتار نون و آب باشن، خب اینا کی میتونن به اون کمالاتی که باید برسند و جامعه را متذکر کنن نایل بشن؟ اینه که من تعبیرم همیشه به رفقا این بوده، فقیر محتاج مشخص که واقعا به نون شبش محتاج است، نه این که دیگه باید حتما بهش برسی. اما مرحله بعد اینه که اگر اون شدت فقر نیست، کار فرهنگی، فقر فرهنگی خیلی آزاردهنده تر است. بحثش هم خودتون بهتر از ما میدونید، عموماً حتی فقیرهای مادی هم بیشتر فقیر فرهنگی هم. مورد زیاد پیش اومده است برای همدون که طرف کلی کمکش کردی از نظر مادی، ولی چون عقل فرهنگی نداره همه رو به باد داده است، همه کلی زحمات شما رو هم از بین برده است. پس این نکته خوبه که ایثار در جهت کار فرهنگی فراموش نشه. یه جمله خیلی خوبی دارن، من میخونم خودتون مطلب دستتون میاد. فرمان و شایسته نیست که انسان صدقات خود را به کسی دهد که پیوسته چشم به دست مردم می دوزد، بلکه سزاوار است که صرف کسی کند که به مقام توحید رسیده و نعمت را از خدا می داند و به وسائط نمی نگرد. زیرا کسی که درون خود را از توجه به واسطه ها پاک کرده است، خب این انسان عملا مسیر صدقه شما را جهت درستی بهش میده که بحثش روشنه. رفقایی که کتابا دارن اگه صفحه 190 نگاه کنن یه بحث خوبی هست، ما هم اینجا نمیخوایم بحثش را بکنیم، ولی حساسیتی که یکی از چیزایی که روح عیسی را زیاد میکنه و بخل از بین بره همین خمسیه که به پای ما دین گذاشته است. بحثش مفصل است که این الحرف و علکی که نمیدونم آقا خمس ها میدهیم به آخونده و اینا، نه، به قول حضرت آیت الله جوادی خمس رو تکلیف ماست در ازای حکم خدا. دلایل مفصلی هم ما در روایاتمون داریم، بزرگان هم بحث کردن اصلا چندین فصل. چون متاسفانه اهل سنت اینا چون نداشتن اون امامی که تربیتشون کنه، این خمسا ندارن، نتیجهش این میشه که خب علماشون وابسته به دربار میشن، خب دربارم هر جور دلش خواست دستور میده. خب این که دیگه نمیشه دین رو تبلیغ کردن، اینا شاه رو تبلیغ کردن است. اینه که اهل البیت به نور قرآن به ما کمک کردن که خمس که اون وچی از مال دست که باید برای دینت صرف کنی این رو به عهده بگیر. اولا بخلت از بین میرد، در ثانی یک رسالت اجتماعی است که بحثش رو بیش از این من نمیخوام بکنم. صفحه 193 خب این روایت کمکتون میکنه که حضرت میفرمان که ملعون من القا کله علی الناس. تا اینجا رو قبلا هم داشتیم. میگه از نعمت خدا بدور است اگه کسی سربار بقیه باشه. یعنی خودش تنبلی بکنه بخواد که بقیه بدارندش. حضرت فرماد این اصلا از رحمت خدا بدوره. بعد این دومیش ملعونون ملعونون من زیعم من یعولهو، مورد لعنت خداست کسی که خونوادش رو بهش تنگ بهشون تنگ بگیره. تو یه روایت داره میگه که بپن اسراف نکنین در خونواده، ولی میگه تنگم بگیرید بی خودی سخت گیری بکنید نیازمند باشن، میگه مورد لعنتن. تو این حقوق، این حقوقی که به عهدت است اینه که اینا دلنگران زندگیشون و نیازهاشون نباشن. من حتی یه بار خیلی سال قبل به رفقا توصیه کردم که بیاید و یه حقی برای همسرتون تعیین کنید و بعدم دنبال نکنید میگون چطوری خرج کرد، بذارین به عهده خودش، حتی اگه خواست که بسوزونه اون پولشا به اون، به تو چه دیگه، مال خودش باشه. دو تا نکته هست، یکی این که میفرماد مورد لعنت خداست اگه تنگ بگیرید به خانواده، حق نداری. بعد یه نکته این است که نه اصلا آزادشون باید گذاشت که در بعضی موارد ابتکار داشته باشن. این نشون میده خیلی ما باید نسبت به خانواده حریم با بندازیم، ارزش براشون قائل باشیم، ابتکار داشته باشن. اون آزادی که مقدس است در اسلام اتفاقا برای خانواده حتما باید رعایت بشه. آزادی غیر بی بندوباری است، ولی بعضی از متاسفانه رفقا خیلی تو این قضیه ضعیفن. اولا طوری دست همسراشون رو باز نمیذارن که ابتکار داشته باشن در خرج. ثانیاً گاهی اون آزادی، بابا این بنا شد که در کنار شما و همسر شما باشد تا با هم زندگی کنید، نه اوستا و شاگردی که ما نداریم که تو اوستا باشی یا اینم شاگرد باشه. خیلی چیزی بدیه. بنده خدا من به خانواده گفتم خب بگو که عیالش این کارو بکنه، گفت بابا این آقا طوری است که سفره رم که بخوان جمع کنن باید آقا اجازه بده که جمع کنید. بابا سفره رو غذا خودم باید جمع کنی. گفت نه بعدش میاد. خب شما حساب کنین، من که تو مقاله نوشته بودم بعضی آقایون با چنگیز محشور میشن، خدا میدونید این جوری است، با ریش و نماز شب با چنگیز محشور میشه. خب خانم چنگیز هم همین میگه، آخه این نماز شبی که تو که ارزش برای خانواده جا نداره، پس این ابتکارا خب همینه. مگه تو ده تا اشتباه، ده تا عمل میکنی دو تاش اشتباه میشه، خب همه همینطورن. میگه شما اشتباه، خب ما تو هم اشتباه میکنی. من هنو حرفم نیست، چند مجموعه روایت حساب من دارم جمعشم با یه نکته میخوام بگم. و میفرماد این چیز خوشنود نمیکنه خدا را بیش از این که تو نعمتت را بر همسرت و عیالت تمام کنی. ببین اینجا این ابتکار داشتن خیلی برکت داره. اون وقت این نشون میده که خیلی حریم اینا باید حفظ بشه. ما گاهی متوجه نیستیم همسر ما این خیلی حق داره. اینجور نیست که همه کار ما باشیم، نه، خیلی جا باید که کنار شما ابتکار داشته باشن، انتخاب داشته باشن. اجمال دارم عرض میکنم، میخواد شما صفحه، حالا صفحه 196 رو هم که نگاه کنید اونجا قبلش بحث خانواده را میکند که آنچه در مورد انفاق بر عائله باید رعایت شود، دوباره رو همینا تأکید میکنه. من چیزی که دستگیرم شده است اینه با که مردها تصورشون یه زمانی خب این بود دیگه که اگه نون همسرشون رو بدن دیگه حقشون رو ادا کردن. چرا؟ چون مسئله فقط نون بود است والله. شما میدید اصلا خونه معنی نمیداد است. چرا؟ میرفت از گوشه صحرا، گوشه این بیابون کویری ربع الخالی چهار تا سنگ میذاشت رو هم میشد از خونه. پس مسئله خونه که نبود است، بقیه چیزا هم که اصلا نبوده، از پول آب و برق هم که نمیخواستن بدن، که کلن نیاز اصلی یه خانواده نونش بود است. خب اینجا اگه میبینین تاکید دارد که مثلا حتی حالا فرض فردا ماه رمضان میشه، خب اصرار داریم که طعام سیر کردن یه گرسنه چقدر ثواب داره. خب حالا بفرمان که شما مسئله دون امروز تو این تاریخ سیر کردن به این معناست، مثلا این روایت رو ببینید، رسول خدا صلوات الله علیه و آله تصدق ولا به تمر، به تمرت صدقه بدن ولا به یه خرما. چرا؟ چون واقعا یه خرما حتما میدین پیغمبر خدا رفتن کار برای زن یهودیه، بعد از که تموم شد 5 تا خرما شد تموم شد، یعنی دستا پیامبر پینه کرد، چون باید با دلو آب میکشیدند و بعدم که چرخه که نبود، باید با تناب میکن 5 تا خرما بشد، که بعد مسلمان ها جمع شدن گفت آخه نمیشه، ما با شما کار داریم، شما میرین کارگری. بنا شد که مسلمان ها کمک کنن که پیامبر کارگری نره. بعد البته آیه خمس اینا مال بعده، و قبلش نه پیامبرم رفتن کار، تازه 5 تا خرما. تازه اگه داستانش رو میگم که این خانم یهودی چقدر از پیامبر کار کشید، تازه بعدم 5 تا خرما بشه. خب تو این فضا آره یه خرما هم کار ازش میاد. با ادامه روایت بخونیم، فإنها تصد من الجائع، تو این یه خورما یه شکم سیر میکنه. اینقدر گرسنگی شدید بوده، من گاهی میگم خدا قسمتی ما بکنه. تو آخه این هم سیری چیز مزخرفیه که آدم اصلا گرسنگی رو نشناسه. خب میگه که با یه خورما سیر میشد. بعد اینجاش اینا رو داشته باشین، بعد میگه این صدقه تطفع الخطیعه. من برای این قسمتش خوندم، میگه خطاها دونا از بین میبره. حالا بیان پس این ورشه بگیریم، گاهی شما با صدقه دادن، با ایثار، با رعایت فقر و نیاز بقیه را کم از رعایت کردن، تطفع الخطیعه کما یطفع الماء النار. همینطور که آب خاموش میکنه آتش را، صدقه خطا را از بین میبره. حالا صدقه امروز چیست؟ این به هوشیاری شماست، اما این که خطاها از بین بره تا راه ما و حضرت حق زلال بشه، خب این خیلی مهمه. ما اینا شدیداً نیاز داریم بشه. صفحه 203 کتابتون میاد و دوباره برمیگردونن روایت رو به این که خب شما باید این رابطه ها را از طریق این نوع توصیه ها زیباش کنی. ببینید یه وقتش که باز یه جا داریم که نه لازم نیست حتی طرف نیاز داشته باشه، نه، برای اینکه صفا ایجاد بشه. حالا این روایت را باز از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، تهابو تهادا، همو دوست داشته باشید هدیه بدید. هدیه صرف فرق که نیست که، فإنها تذهب الزقائن، اگر با این هدیه کینه ها میره، کینه ها میره. میفرماد یه نوع دوستی سعی کنید بین دون بشه، به وجود بیاد، پای بر جا بشه، و بعد هدیه بده. میگه این هدیه کینه رو از بین میبره، و خودتون میدونین که در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. 100 تا کتاب بخونید ولی این دل نسبت به مؤمنین کینه داشته باشید، اون نوری که باید این کتاب ها به ما بدن نمیدن. و حالا اینا مشهور است، اما میخوام نتیجه بگیریم. چنیدن دیگه حضرت میفرماند که ولا اهدی الی زراعا لقبلت، اگر که یه پاچه گوسفند به من هدیه بدن میگیرم. چرا؟ من به ارزش هدیه نگاه میکنم یا به روح ارتباطی که این میخواد با ما برقرار کنه؟ اون که همینا داره، عمده اینه که میخواد ارتباط برقرار کنه. وقت شما یکی از راه های ارتباط رو همین میدونیم. تو دل همین حال هی میخوایم روی این بحث کنیم که ما جامعهمون نیاز داره به ارتباط. انسان با انسان انسان میشود. بلد این دیگه، یکی از مصیبت هایی که دنیای مدرن ایجاد کرد همون فردگراییست. فردگرایی عجیب ضربه زده است به دنیای مدرن. آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه یک کتاب داشت، ما زمانی که میخوندیم خیلی به ما خوش گذشت، کتابی بود به نام میعاد با ابراهیم. وقت تجربه خودش را میگفت تو فرانسه، میگفت گاهی ما ایرانیا میخواستیم فرانسه یاد گیریم. خب فرانسوی ها که کار داشتن، میرفتیم تو این کوچه ها یا یه مقدار محله، این زنان فرانسوی از درد تنهایی داشتن دق میکردن. بعد میگم ما میرفتیم به بهونه اینکه احوالتون چطوره، خلاصه ما زبان یاد میگرفت و اینم کیف میکرد که ما داریم باهاش حرف میزنیم، حسابی هم از همون پذیرایی میکرد. گفت میخواد بگه تنهایی چقدر اذیت میکنه دنیای مدرن. خیلی خوب کتابی بود اون زمان، میعاد بابه ابراهیم. بعد البته میخواست عکسش رو بگه که تو حج این مسئله عکسش است که انسانها بینون مللی با هم مرتبط میشن، که الحمدلله نظام اسلامی خیلی این کار کرده، اگه نه خیلی این وهابی ها تلاششون این است که اونجا حج بمیرد، از این ارتباط بینون مللی از بین بره. تو دل همین داستان حالا شما یه مجموعه روایت دارید به نام مهمان نوازی. مهمان نوازی یه فرهنگ بوده است که شما طور زندگی میکردین که طرف اصلا دغدغه نداشته است که به شما سر بزنه و مهمون شما بشه. فردگرایان نمیگه یه کاری کرده است که طرف میگه خب یهو بریم مزاحمش بشیم. خب همین دوگانگی ایجاد کرده است. روایت های مفصل داریم که آقا آدم ها در ارتباط با هم و مهمان نوازی شما خودتون رو پیدا میکنید. حالا من میخونم یه مختصرش ها. پیامبر خدا میفرماند که از ضعف اذا جاء فنزل بالقام جاء برزقی معه من السما فاذا اکل غفر الله لهم بنزولهی. یعنی اگر که یه مهمانی به یه قومی وارد شد، میدونین چرا گفت قوم؟ چون اونجا قبیله ای بوده است، تکیه نبوده است که مثلا از اون شهر میمد است به این قبیله بنی هاشم وارد میشده. میگه که اولا رزقشه که با خودش میارید، بعد میگه اگه استفاده کند از اون رزقش که تو خونه شماست، مثلا نون جلوش میذارید، گوش میذارید جلوش، همه این قوم بخشیده میشه. این طایفه به اصطلاح بگم، طایفه احمدی ها اگر یکی بهشون وارد شد این طایفه بخشیده میشه. خب اینقدر روحانیت پشت قضیه، خب دست بخشیده میشه دست چی معنی میکنه شما؟ یعنی یه روحانیتی در این ارتباط پیش میاد. من حتی اعتقادم اینه که ما بیش از آن که با همدیگه بشینیم بحث کنیم ما چیز یاد گیریم، اگه با همدیگه اختلاط کنیم بیشتر چیز یاد میگیریم. همین حالا این هفته گذشته ما یه مصاحبه داشتیم، به رفقا گفتم که یه جوری سوال نکنید که من منبر برم من خطابه بگم، یه جوری سوال کنید که اختلاط کنیم با همدیگه. تو اختلاط بیشتر انسان خودش رو کشف میکنه. همین حالا زمینین، خب دارین دیگه، وقتی جلسه بود است با پیامبر دور هم میشستن صحبت میکردن اختلاط میکردن.
اون که حالا پیامبر یه وظیفه‌ای هم داشتن منبر می‌رفتن، این نافیه اون نبود از که طرف اومده بگه کدوم اون پیغمبری، اینا که بلدین دیگه. باز این روایت رو ببینید، هیچ مهمانی بر قومی وارد نمی شود مگر آنکه روزیش در کنار اوست. یعنی مسئله شما این نباشه که حالا من چطور اینا چی میگن پذیرای کنم، نه، شما اون طرفشه بگی. بعد میفرماد که بعضی از مشکلات پیش آمده با اومدن مهمان برطرف میشه، چون نور میاره، خدمت به شما میشه. میفرماد که چند تا نکته هست، حالا بگم وقت دادنم دارم. اولا سزاوار است که مقصود از مهمانی تقرب به خدا و پیروی از سنت خدا باشه و دلجویی از برادران و شاد کردن دل مؤمنان. ولی اگه مهمانی برای خود نمایی باشد و بالیدن و فخ فروشی، اون هیچ ارزش نداره. شایسته است که میهمانی از خیشان و نزدیکان و همسایگان غفلت نشه. یعنی مهمونی اول باید قوم خشن، که ترک کردن آنان به منزله قطع رحم و اندوهگین ساختن آنان است. بعد میفرماد که سزاوار است که قضا را زود حاضر کنیم. گاهی مهمانی نباید اینقدر وقت میزبان، وقت مهمان گرفته بشه. من خودم یه مورد خیلی قشنگ بود، سر یه رفقا، سنت های عجیب بود، سر یه رفقا رفته بودیم کازرون. پدرش خیلی مرد متدین فوق‌العاده‌ای بود، ما که خب اینا رو نمیدازیم اینا چه سنه. آن نشستیم دیدیم سفره انداختن، حالا پیش از ظهر بود اینا، دیدیم نه این سنت هست که مهمان که میاد سفره براش مینداختند. و خب خیلی هم قشنگ بود، ما هم گرسنه‌مون بود، سیر خوردیم، جوونه هم من خجالت میکشید، میگویم به قول سز که بگیم حالا گشنمونه، ولی اون کار خودشا کرد. میفرمان سزاوار است که قضا را زود حاضر کند. این دکتر میهمانی رفتن اگر برای کسی سخت است، خب سخت بهش نگیرین، دعوتش نکنید، اینقدر ثواب دارد می. اما میگه خب یه بنده خدا سختش است، شما هم دعوتش، یعنی شما هم اصرار نکنید. بعد میفرماد که حالا خنید روایت بخونیم، میگه چند چیز سنت ها، در پنج چیز شتاب کن. در حدیث هست که شتاب در هر کاری از شیطان است مگر در پنج چیز که شتاب در آنها از سنت است: طعام آوردن برای مهمان، برداشتن میت، زود تجهیزش کنی ورش دهیم، شوهر دادن دختر دوشیزه، اداء دین، توبه از گناهان. وقت آداب مهمان داری، من دارم هنوز تو اون فضای ایثار که انسان عالم خوبی پیدا میکنه تو این قضیه. برای هر مؤمنی شایسته است که دعوت برادر مؤمن خود را بپذیرد و میان فقیر و غنی فرق نگذارد. بله، باز میگه اگه دوری، اگه میتونه، هر چندم که دوره است، اگه میتونه تحمل کند میهمانیو تحمل کند، ولی اگه دیدن سختش است، اونا اصرار نکنن که دعوت کنن. یه مسئله هم از البته باید مفصل بحث کنیم، حالا دیگه اینجا جاش نیست که ببینید. قدیم اینطور بوده است، واقعا افراد گرسنه بودند، عموما سخت بود از زندگی. شما همین آب چای، شما یه لیوان آب که می‌خواستیم چقدر سطمه می‌خوردید؟ یه لیوان. شنیدن میگن مثلا آب ایثار کنی، خب میگه آبم ایثار کردن، خب شیر آب می‌کنی میاد؟ نه بابا، شما حساب کنید این بیابون لمیزره یه چاه پیدا می شده است، بعد آب می کشن. یه لیوان آب که به طرف می دادن، انگار بهش خلاصه یه قصر فردوس دادیم. اینقدر قضا هم به همه اندازه سخت بوده است. بنابراین اگر که شما گرسنه بودید، که عموما مردم گرسنه بودن، و بعد قضا براتون می وردن، شما که میخوردی خیلی خوشحال میشدم. چرا؟ میدونستن عموما گرسنه‌ای. و بعد حالا چی میشده؟ خب غذا میبردن میخوردید و گفته خدا رو شکر که گرسنه، میدونستم گرسنه است، حالا خوشحال. یعنی چه موقع انسان از غذا خوردن طرف خوشحال میشه؟ وقتی که شرایط تاریخی و اجتماعی چیه؟ خب گرسنه ان عموماً نیاز دارن به غذا. وقتی این قضیه، حالا میخونم متن، اگر کسی روزه باشه، خب حالا طرف روزه مستحب با داره میگه دیگه، حالا طرف اگه غذا بخوره این مؤمن خوشحال میشه، میگه خوشحال کردن این مؤمن بیشتر از اون ثوابه که روزه مستحب گرفتی ثواب داره. اما حالا ادامه شو ببینید، و اگر بداند که صاحب خانه اهل تعارف است و نیاز نیست که این غذا را بخوره، تعلل ورزد و عذر آورد. چند تا مسئله است، من چند تاشو بخوام بگم مفصل میشه. که اولا میگه بین دو تا مستحب، روزه مستحب، اولا میگه روزه مستحب با حق داری که افطار کنی، این کل مسئله است. شما روزه واجبه که حق نداری. بعضیا فکر کردن شیخ بازیشون گل کنه، مثلا روزه مستحبه. خب روزه مستحب با حالا من بخورم یا نخورم میتونی بخوری؟ این اصل فتواست. میگه خب حالا که روز مستحب میتونی بخوری، حالا اگر که یه مستحب دیگه اومد جلو، مستحب است که روزه بگیری دیگه، روز مستحب میتونی بخوری اما مستحب است روزه بگیری، حالا یه مستحب دیگه اومد وسط که اون چیه؟ مؤمن خوشحال کنی. اگه این مؤمن خوشحال میشه با روز خوردن تو، خب خوشحالش کن. حالا من اینجا سوال دارم از شما، الانه یه همچی فرهنگی است که مثلا طرف سحری خورده است، پیش از ظهر و بعد از ظهر هم هست، نه همچین هم خیلی نیاز نیست. حالا مثلا اگه من مثلا به شما غذا تعارف کنم، شما بخورید، من خوشحال میشم؟ من نمیدونم، من نمیدونم که امروز شما علی این مشکلات داری که اگر من بدونم شما روزه و من یه غذا به شما تعارف کنم، شرط چیه؟ مستحب است که مؤمن رو خوشحال کنی. من نمیدونم شما خوشحال میشی یا نمیشی، تو این تاریخ دارم میگم. سه، حالا میگه که اگر که خوشحال میشه، خب در واقع سه دیگه همون دو میشه دیگه، خب تو خب بخور بیشتر ثواب داره، ولی اگه نه خوشحالی نداره، این خودش روزه میگیره داشت شب هم افطار میکنه، خب شما هم چه اصرار داری که بخوره؟ میفرماد که اگر بداند که صاحب خانه تعارف میکنه ولی خیلی به اصلاح اصرار نداره، تعلل ورزه. این رو من فقط به جهت این گفتم که اون طرفش ثواب داره که مهمان که میاد خونه ما مهمانداری بکنیم. خب اگر روز است و میشه مثلا خوشحالم میشه، یعنی اون به ما افطاری بهش بدیم بدونه ما خوشحال میشیم، خب این کارا بکنه. حاصل قضیه تو یه قسمه، حالا دیگه بحثای خوبی داره که اجازه بدین ما همین اندازه بحثا نگه داریم، در یه کلمه پس بحث شد که ما نیاز داریم که احساس داشته باشیم. احساس ما چطوریست که همه دوست داشته باشیم؟ دوست داشتنمون به اینه که ایثار نسبت به هم بکنیم. ما نیاز داریم و انشاءالله نتایج بسیار خوبی در همین ایثار کردنها میگیریم و اون گفتی افق ارتباط با خدا با میشه، افسردگی ها از بین میره و سختی ها قابل تحمل میشه. خداوند به حقیقت اولیاء معصومش اون محبت جامعی که باید بین مؤمنین ایجاد شود را با توفیقاتی که به ما میدهد از طریق ما اون را محقق بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.